أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به آیاتی بود که علتها و حکمتهای امور تکوینی و تشریعی رو بیان می‌فرماید. در هفته قبل آیاتی بود که در رابطه با نزول قرآن بود و فلسفه نزول قرآن. این هفته بحثمون راجع به رسالت هست که قرآن می‌فرماید که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما وقتی خواستیم که پیامبری را برای مردم بفرستیم به زبان خود مردم فرستادیم. البته این مطلب رو قبلا یادآوری کنم که جای سوال هست، بعدن مشکلی پیش نیاد. ارسلنا من رسول در رابطه با انبیای گذشته هست. طبق اونچه که پیغمبر اسلام به ابی ذر فرمودن 124,000 نبی از جانب خدا بهشون وحی فرستاده شده، یعنی نبی از ریشه نبع و نبع به معنای خبره. دیگران از خدا خبری به اونها نمیرسه چون دستگاه گیرنده وحی در اونها نیست، ولی این انبیا یک معنویتی داشتن، یه حالت درونی که این دستگاه گیرنده‌ای بود که اخباری که از جانب خدا به اونا القا می‌شد اونا قدرت دریافتش رو داشتن. اینا 124,000 نفر بودن. در بین اینها 313 نفرشون مأمور بودن، مأمور ابلاغ، که پیامهایی رو که از جانب خدا دریافت میکنند این پیامها را به مردم برسونند، که قرآن می‌فرماد ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه رسول و پیام آور این است که پیام‌های پروردگار رو به طور کامل به مردم برسونه. این اسمش بلاغه، ما انا رسول الا البلاغ. از میان این 313 نفر رسول، 5 نفرشون اولی العزم بودن که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و بعدم پیغمبر اسلام، که اولو العزم اینهایی بودن که دین مستقل داشتن و کتاب مستقل. حضرت نوح کتابی داشت به نام صحف. البته اگر بگردیم سندشو بخواییم پیدا کنیم خیلی مشکل پیدا میشه که بفهمیم حضرت نوح اسم کتابش صحف بوده. تو یه روایت هست در شرح ولادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام، که وقتی آقا امیرالمومنین به دنیا اومدن کتب آسمانی رو یه مقدارش رو قرائت کردن، من جمله از صحف نوح. از اون روایت معلوم میشه کتاب آسمانی حضرت نوح اسمش صحف بوده. حضرت ابراهیم هم در قرآن به عنوان صحف از کتاب حضرت ابراهیم یاد کرده. حضرت موسی هم که کتاب آسمانیشون تورات بوده. حضرت عیسی هم انجیل. اینا کتاب داشتن و دین مستقل هم داشتن، هر کدومشون یه دینی برای خودشون، اینا رو میگفتن اولو العزم. حالا این استنباطی که من از این آیات کردم این است که امتهای گذشته فرماد ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه. غیر از پیغمبر اسلام اون 312 نفر رو که خدا فرستاده به زبان قومشون فرستاده، یعنی هر کدوم قومی داشتن. در قرآن هم اسمشون هست، قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم موسی، قوم عیسی. اینا هم هر کدوم، بعضشون مثلا عبری حرف می زدن، بعضشون زبانهای دیگه مثل حضرت آدم و حضرت نوح که سریانی حرف می زدن، هر کدوم یه زبان خاصی داشتن. قرآن می فرماد ما انبیا رو به زبان مردم، یعنی هر قومی هر کیفیتی صحبت می کردن به همون زبان ما انبیا رو براشون فرستادی. چرا؟ خب علتش معلومه. اگر چنونچه تو اصفهان قرار شد یه پیغمبر بیاد و بخواد به زبان اردو با این مردم حرف بزنه، خب نمیفهمن. اگر بخواد اون پیغمبر به زبان مردم حرف بزنه که مردم حالیشون بشه، باید که همون زبان محلی خود این مردم رو داشته باشه. می فرماد ما هر پیغمبری رو به زبان قوم خودش فرستادیم. چرا؟ لیبین لهم، برای اینکه حقایق، معارف، احکام، مسائل اخلاقی رو با زبان خودشون حالیشون کنه. به خاطر اتمام حجت ممکن است که بگن ما نفهمیدیم، درک نکردیم، زبون این پیغمبر رو حالمون نشود. برای اینکه جلوی بهانه گرفته بشه و کاملا بتونه حقایق رو برای مردم تبیین کنه به زبان خودشون. بنابراین اگر موسی مبعوث شد به زبان خود مردم مبعوث شد. اونها مثلا عبری حرف می زدن، حضرت موسی هم عبری حرف می زد، کتابش هم عبری بود. الان هم کتاب توراتی که دست یهود هست اینا عبریه. اما اینا جهانی نبودن، یعنی حضرت عیسی جهانی نبود، حضرت موسی جهانی نبود. طبق صریح قرآن می فرماد ارسلنا موسی الی بنی اسرائیل. اسرائیل اسم حضرت یعقوبه. 12 تا فرزند داشت، از هر فرزندی قبیله‌ای به وجود اومدن، شدن 12 قبیله. این 12 قبیله همشون یک زبان داشتن و موسی رو ما بر این 12 قبیله فرستادیم، یعنی رسالتش محدود میشد به همین بنی اسرائیل، جهانی نبود. در رابطه با حضرت عیسی هم عیناً همین تعبیر رو قرآن داره که ارسلنا عیسی الی بنی اسرائیل. عیسی رو ما بر بنی اسرائیل فرستادیم. انبیای دیگه هم همین جور بودن، مخصوصا اونهایی که رسول نبودن. مثلا توی روستای پیغمبر خدا میفرستاده، یا در آنتاکیه 3 نفر پیغمبر رو به وسیله حضرت عیسی خدا فرستاد اونجا. اینا کارشون محدود بود و زبان مردم با زبان اینا یکی بود. پیغمبر اسلام دینشون جهانی است، یعنی مال گروه خاصی نیست، منحصر به قریش باشه یا منحصر به قبائل دیگه باشه، اینجور نبود. ما ارسلنا که الا کافتن للناس، تمام مردم دنیا اینها باید بیان زیر پوشش اسلام. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، غیر از دین اسلام دین دیگری پذیرفته نیست. بنابراین پیغمبر اسلام جهانی بودن. شاهدش هم این بود که پیغمبر اسلام نامه نوشتن به تمام رؤسای کشورهای گوناگون، به پادشاه مصر، به پادشاه ایران، به پادشاه یمن، به پادشاه حبشه. تمام نامه های پیغمبرم الان موجوده و اینها رو در کتابی به نام مکاتیب الرسول جمع آوری کردن. بسیار نامه های فشرده و مختصر که نامه پیغمبر بعضی جاها هنوز به عنوان یه اثر باستانی تو موزه ها موجوده و مهر خاصی هم داشتن. اونهایی که منشی و کاتب پیغمبر بودن اینا رو می نوشتن، پیغمبر مهر می کردن، می فرستادن. برای تمام رؤسای قبائل حضرت نامه می نوشتن. اگر جهانی نبودن، خب منطقه خودشون عربستان بود و یه کاری به حبشه نداشتن، کاری به ایران نداشتن. ولی میبینیم که مثلا به پادشاه روم که اروپای فعلی باشد حضرت نامه نوشتن. این مسئله که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه مربوط به غیر پیغمبر اسلامه. انبیای گذشته را چون که به اصطلاح رسالتشون محدود بود، اونا را هر پیغمبری رو به زبان قومش خدا فرستاد، ولی پیغمبر اسلام فرمود که انزلناه قرآنا عربیا، اینم به زبان قوم پیغمبر بود. قوم پیغمبر عرب بودن، ولی کن زبان عرب یه زبان زنده است که غنی ترین زبانهای دنیاست و شیرین ترین زبانهای دنیاست. گفتگوی اهل بهشت هم با همین زبان انجام میگیره در آینده. به هر حال اینجا قرآن خدا عربی نازل کرده به زبان قوم پیغمبر، ولی چن در این حال همین زبان تو دنیا ترجمه شده به تمام زبانهای زنده دنیا. یعنی الان قرآن ترجمه شده، هر کشوری به زبان خودشون هر کجا مسلمان باشه قرآنو ترجمه کردن. حالا ببینیم قرآن میفرماد ما چرا هر پیغمبری رو به زبان قوم خودش فرستادیم. لیبین لهم، برای اینکه پیغمبر تمام حقایق رو با زبان خود مردم به مردم تفهیم کنه که کسی عذر و بهانه ای نگیرد که ما نفهمیدیم و جلوی بهانه گرفته بشه. بعد قرآن می‌فرماد که فیهدی من یشا و یضل من یشا. اینجا یه توضیح لازمه که ما برای این آیه بدیم که ما دو رقم هدایت داریم، یا حالا بگیم که سه رقم هدایت داریم. یک هدایت تکوینی داریم. هدایت تکوینی یعنی هر مخلوقی رو خداوند آفریده، راه رشد اون مخلوق را هم در درونش قرار داده. مثلا یک گیاه، خب این میباد رشد کنه، این ریشه یک گیاه رو خدا هدایت کرده که بره در عمق زمین. و عجیب اینجاست که این ریشه‌ای که میره تو دل خاک مواد مخصوص به خودش رو جذب میکنه. یعنی درخت زردالو یه مواد مخصوص به خودش رو لازم داره تا بشه زردالو، یه درخت سیب هم مواد دیگری. این ریشه هایی که میره در دل خاک اشتباه نمیکنه که درخت سیب بخواد مواد زردالو رو جذب کنه و درخت از شود که زردالو بخواد مواد سیب رو جذب کنه. کی این هدایتش کرده؟ خاک یکی، آب یکی، این ریشهی که میره توی زمینم که مشابه با اون ریشه هاست. کی این شعور رو داده به این ریشه که این ماده رو جذب کن؟ به اون ریشه گفته اون ماده رو جذب کن. اینه اسمشو میذارن هدایت تکوینی. یا تو حیوانات مثلا هر حیوانی رو خدا به طور غریزی بهش تعلیم داده، هر حیوانی برای تحصیل روزی خودش یه نوع غذایی با مزاجش تطبیق داره، میباد بره دنبال غذا. چی یادش دادش که کجا برو چه غذایی رو جمع‌آوری کن که مناسب طبعت باشه. هر حیوانی مثلا شکار میخواد بکنه، یادش دادست که چه حیوان رو شکار کن، چگونه شکار کن، که مخصوصا تو روباه تو کتابات چیزای جالبی می نویسن که خدا چگونه به این یاد داده شکار بکنه، که میره تو بیابون به پشت میخوابه، دست و پاش رو هوا میکنه مثل حیوانی که مرده باشه و باد کرده باشه. اون وقت این مرغای هوا به خیالشون این یه مرداره، میان رو سینش بنشینن که گوشتشو بخورن، اینها رو فورا جذب میکنه و طعمه خودش قرار میده. از یه پشه گرفته تا برسد به یه فیل، هر حیوانی راه ارتضاب خودش رو خدا بهش تعلیم داده. این هدایت تکوینیست که این خیلی دیدنی و قابل توجهه که خدا واقعا چه تشکیلاتی در این مخلوقات قرار داده. یا مثلا این گل رنگ‌آمیزی های مختلف داره، هر گلی یه موادی متناسب با رنگ خودش جذب میکنه، درس توحیده. بگذاریم. و اما یک هدایت تکوینی، به اصطلاح یه هدایت تشریعی داریم. هدایت تشریعی یعنی قوانین دینی که خدا انسانها رو درس میده، قانون براشون درست میکنه، چگونه عبادت کنن، چگونه ارتزاق کنن، چگونه کسب میکنن. برنامه ریزی هایی که خدای متعال در قرآن و در سنت برای انسان ها کرده که رو اون قوانین اگر عمل کنن زندگی سالمی دارن، اینا رو میگن قوانین و هدایت تشریعی. هدایت تشریعی دو قسم میشه، یه قسمش عامه، یه قسمش خاصه. خداوند یه نوع هدایت داره برای عامه مردم، سراسر انسانهای جهان اینا رو خدا هدایتشون کرده و بعد اختیار رو با خودشون گذاشته، راه رو نشونشون میده، میگه در هر طریق خواستید برید. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه رو نشون میده، میگم این راه حقه، این راه باطله، این صراط مستقیمه، این صراط انحرافیست، انتخابش با تو. این ما شاکرن، بعضی از این انسان ها تشکر میکنن اون راه مستقیم رو، حق رو میپذیرن، گاهی هم کفران نعمت میکنن، پا رو حق میذارن و راه باطل رو ادامه میدن. این هدایت تشریعی عامه. در مورد هدایت تکوینی آیش رو نخوندم، فرماد که خدا کیه؟ خدا رو که معرفی میکنه میگه الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا اون کسیست که هر موجودی رو که خلق کرده راه رشد اون موجود رو هم در درونش قرار داده. اون هدایت تکوینی عامه. این مربوط به انسان هاست و هدایت تشریعی عامه. خدا پیامبر رو فرستاده و پیغمبر رسالت خودش رو به تمام جهان اعلام کرده، قرآن هم خدا فرستاده، اونم وسیله هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. از اون طرف هم خدا در درون انسان چراغ فطرت رو روشن کرده در درون خود انسان بالفطره توجه به خدا داره، اگر فطرتش رو خراب نکنه. تمام ابزار هدایت رو خدا براش قرار داده. مثلا می‌فرماد انا جعلناه سمیعا بصیرا، خدا شنواش کرده، گویا و بیناش کرده که ابزار معرفت و شناخت خدا چشم و گوشه، قلبه. اینا رو خدا به انسان داده، پیغمبرم فرستاده، کتاب آسمانی هم فرستاده. وقت دیگه اینجا اگر این انسان ها پذیرش کردن و بندگان متقی و خالص خداوند شدن، و خدا یه عنایت ویژه‌ای به اینا میکنه. بنابراین هدایت تشریعی عام، پیغمبر میره بالا منبر یا بالا کوه صفا، خاصه و خرجی هم نمی کنه، همه مردم رو جمع میکنه، دوست و دشمن رو جمع میکنه، میفرماد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه پیغمبر نمیان انتخاب کنن تو مردم، بعضی رو تبلیغ کنن بعضی رو نکنن، نه، همه رو جمع میکنن. یا در اون یوم الانذار که یوم انذار عشیره، 40 نفر از پیشانشون رو جمع میکنن، بعد دعوت رو آغاز میکنن. دیگه نمیان اینا رو از هم جدا کنن، خوب و بداشون رو دعوتشون میکنن. بعضشون پذیرفتن، بعضشون نپذیرفتن. اونایی که پذیرفتن و خدا اینها رو یک نوع هدایت ویژه‌ای رو نصیبشون میکنه، که اینجا قرآن به پیغمبر میفرمود که انک لا تهدی من احببت. اون هدایت ویژه که حالا توضیح میدم، تو پیغمبر نمیتونی مردم رو هدایت کنی، به حال اینکه مردم اصلا هدایت شده پیغمبرن، ولی خدا میفرمود انک لا تهدی من احببت، نمیتونه هر کسی دوست داری هدایتش کنی. این هدایت عام نیست. پیغمبر باید همه مردم رو تبلیغ کنه، هر کی میخواد باشه. اون هدایت عامه. این که خدا به پیغمبر میفرمود تو نمیتونی هدایت کنی، اون هدایت ویژه است که یک نور اضافی خدا در اون کسانی که رهنمودهای قرآن و پیغمبر رو پذیرفتن بهشون عنایت میکنه. اون دست خداست، اون جزای عملشونه، اون عنایت ویژه‌ای که خدا به این آدم‌ها داره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هدایت میکنه متقین را، با اینکه قرآن نازل شده است برای همه، به گوش همه برسه، اما اونایی که از قرآن برداشت میکنن، تحت تأثیر قرآن قرار میگیرن، از نور قرآن استضاعه میکنن، اونا متقینن. میباید یا آدمایی که معصیت نمیکنن، فرمان خدا رو میبرن، اینا وقتی که آیات قرآن رو میشنون، اون چنان نشاط درشون به وجود میاد و تحرک پیدا میکنن که قابل وصف نیست. یه دم بودن قرآن رو میشنیدن و هیچ ترتیب اثری نمیدادن، مثل این که اصلا نشنیدن قرآن رو. که عرض کردیم میمدن پشت دیوار خونه پیغمبر شبانه قرآن رو میشنیدن، اما تحت تأثیر قرار نمی گرفتن. چرا؟ دلهاشون سیاه شده بود و پذیرش دیگه درش نبود. دیدید که آدم گاهی مثلا دست چربه، آب رو نمی پذیره. چرا؟ این مانع داره. حالا مگر اینکه این مانع رو برطرف کنن تا این آب اثر کنه. اونا یه تیرگی در اثر معصیت شرک احاطه بر قلبشون پیدا کرده بود که هزاری هم عرض شود که پیغمبر قرآن میخون اینا هیچ تحت تأثیر قرار نمی گرفتن. ولی بعضی هم میبینیم که نه، آیات قرآن که میشنیدن بدناشون میلرزید، خاضع و خاشع میشدن در مقابل قرآن، که این قرآن تو عمق جانشون اثر میذاشت، تحول درشون ایجاد میکرد. خیلی از آدم ها بودن که اینا با خوندن قرآن هدایت شدن، مخصوصا اومدن مردم مدینه خدمت پیغمبر خدا، گفتن ما دلمون میخواد که شما یه نماینده بفرستید مدینه که بیاد مردم رو تبلیغ بکنه. جوانی بود به نام مصعب، پیغمبر این جوان رو فرستادندش در مدینه و عرض شود که این خیلی آدم خوش‌ذوقی بود. گفت من باید برم، عرض شود که یه جایی که مردم جمع میشن بالاجبار، اونجا آیات قرآن رو مطرح کنم. مدینه آب شرب و آشامیدنی از چاها بود، چاهای مخصوصی بود، تمام مردم بالاجبار باید بیان سر این چاه آب ببرن. مصعب گفت بهترین جا این است که من برم سر این چاه بیستم که همگان بالاجبار برای برداشتن آب اینجا میان و هیچ جا اینجور نیست که همه مردم را از قشرهای مختلف بتونه جمع کنه. اونجا قرآن میخونیم، میستاد فقط قرآن میخون. یعنی مردم مدینه با شنیدن آیات قرآن هدایت شدن. اول اومدن 6 نفرشون در مکه تو هجر اسماعیل از دهن خود پیغمبر آیات قرآن شنیدن، اسلام اختیار کردن، رفتن سال آینده 12 نفر اومدن، باز اینا آیات قرآن از دولب پیغمبر شنیدن، اسلام اختیار کردن. سال سوم اومدن 70 نفر اومدن، از خود پیغمبر آیات قرآن رو میشنیدن و بقیه مردم مدینه از مصعب قرآن رو میشنیدن. آیات قرآن اونقدر جذاب و جالب بود براشون که تمام اینایی که در مدینه مسلمان شدن به برکت شنیدن آیات قرآن بود. این آیات رو میخوندن، اونا میشنیدن، جذب میشدن، این اثر رو داشت، هدایت میشدن. اینا بر لیا خداوند یک عنایت ویژه‌ای بهشون کرده بود که چون میخواستن اسلام اختیار کنن، خدا هم این عنایت بهشون کرده بود، دلاشونو نرم کرده بود، پذیرش میکردن. مردم مشرک مکم از زمان پیغمبر اکثر آیاتی که در قرآن نازل شده مکیه، ولی 13 سال پیغمبر این یاسینا رو به گوش مردم مکه میخون و فقط 100 نفر تو این 13 سال اسلام اختیار کردن. فرقشون چی بود؟ اینا مشمول هدایت خاص پروردگار قرار گرفتن، اونها نه، لیاقتشو نداشتن و متقی نبودن، آمادگی روحی نشون ندادن، خدا هم گمراهشون کرد. این است که خدا یهدی من یشا و یغل من یشا. پیغمبر که برنامه خودشو پیاده کرد، تبلیغشو به گوش همه رسون، اینجا دیگه در مرحله دوم اختیار با خداست، یه عده‌ای که لایقن خدا یه هدایت ویژه نصیبشون میکنه که دیگه اینا بر نگردن و ثابت قدم بمونن، یه درم خدا نمیذاره که دیگه چون اینا لیاقت ندارن نمیذاره که خدا نور هدایت در قلبشون تابش بکنه که این کیفره. چون اگر کسی کفران نعمت خدا کرد، خدا اون نعمت ازش میگیره. قرآنی که اینقدر با ارزشه، دین اسلام که اینقدر با ارزشه، وقتی پیغمبر ابلاغ میکنه اینا شکرشو نمیکنن، کفران میکنن، خدا هم دریچه‌های قلبشون اونچنون میبندد که دیگه هیچ راهی به هدایت پیدا نمیکنن و با کفر به درک واصل میشن. مثل ابو جهل که حقانیت قرآن میدونست، آیات قرآن پیغمبر براش خونده بودن، ولی این تکبرش مانع از پذیرشش بود. این بود که به همین حالت موند تا در جنگ بدر کشته شد و اینقدر تکبر داشت که به قاتلش گفت سر منو از پایین تر ببر که وقتی سرمو بالا نیزه میکنن سرم از همه سرا بالاتر باشه. در این حد تکبر و نخوت و غرور، البته خب اینا مانع میشد از این که نور خدا در دلشون تابش بکنه. منظورم این کلمه بود که این آیه رو توضیح بدم که چرا خدای متعال هر پیغمبری را که فرستاده به زبان خودشون فرستاده. گفتیم علتش این است که اتمام حجت بشه به مردم و اینا بتونن با همون بیان خود مردم مردم رو آگاه کنند و پیغمبر اسلام از میان انبیا مستثنا بود که مبعوث به رسالت بود برای جهانیان، ولی قرآن عربی نازل شد چون زبان زنده بود و قابل تر، یعنی هیچ زبانی مثل قرآن اینقدر، مثل زبان عرب اینقدر ظرفیت نداره که مفاهیم و مطالب تو دلش گنجیده بشه. خیلی مهمه این است که به بهترین زبان خدا قرآن رو نازل کرده. مردم عرب که خداشون میفهمیدن، دیگرانی هم که مسلمان میشدن به خاطر عشق به قرآن ترجمه میکردن قرآن رو به زبانهای زنده دنیا و ازش استفاده میکردن. بنابراین الان هیچ محظوری نیست که بخوان مردم از قرآن استفاده کنن، اگر خودشون عرب که از زبان عربی استفاده میکنن، اگر عرب نیستن ترجمه شده، ترجمه هاش در دست مردم دنیا هست، به وسیله ترجمه اتمام حجت شده است بر مردم دنیا. ولی این لطافت و شیرینی زبان عرب، مثلا همین قرائت قرآن، اگه فارسی رو ما بخوایم به همین لحن بخونیم جذاب نیست. یه فرانسوی اومده بود ایران تو زباهن و اذان رو براش، صدای اذان شنیده بود، گفتم من نمیفهمم این صدا چیه. این صداش خیلی جذابه. یه راننده تاکسی برای من نرتر بود، یکی از این توریست ها اومده بود و تو ماشین من یه نواری بود قرآن میخون. خیلی تحت تاثیر قرار، نمیفهمیم، اما آهنگ قرآن اونچنون جذبش کرده بود که از من خواهش کرد که یه نوار قرآن براش تهیه بکنم. خود آهنگ لغت عرب، خود جامعیتی که لغت عرب داره، این گنجایش داره که مفاهیم قرآنی تو دل این الفاظ قرار بگیره. و اون معانی بلند و معارف بلند اسلامی این لباس لغت عرب به تنش پوشیده بشه. هیچ لغت این ظرفیت ها رو نداره، این جذابیت رو نداره که لغت عرب داره. خداوند بهترین الفاظ و بهترین لغات رو برای بهترین کتاب آسمانی انتخاب کرده. حالا انشاءالله باز آیات دیگه هست که هفته های دیگه خدمتون عرض بکنم. صلوات بفرستید. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد الله.